صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حال در سوره جاثیه یکی دیگر از شبهات جواب داده میشه، اشکالات جواب داده میشه. اون اینه که خب ما میپذیریم که خدایان ما مشکلات ما را حل نمی کنند، شفاعت که شما میگی شفاعت هم نمیتوانم بکنند، اگر نمیشنوند هم نمیشنوند، ولی خود پدران ما اونها را فریاد میزدند، آبا و اجداد ما از اونها استمداد میطلبیدند. ما هم به تقلید پدران این کار را میکنیم. اگر خدا خواست صدای ما را به سمع اونها میرساند، و اگر خدا نخواست صدای ما به اونها نمیرسه. به هر حال ضرری که نداره. الله عز و جل تو این سوره بیان می فرماید چرا ضرر نداره. شرع لکم من ها، الله تعالی می فرماید در این سوره، ثم جعلناک على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ما برای شما شریعتی، دینی، روشی برای شما تعیین کردیم، شما وظیفه دارید از اون روش تبعیت کنید، شما باید بر اون مسیر باشید. شما نه هرچی که دلتون میخواد پدرانتون کردن شما انجام بدین، نه. لذا الله عز و جل از تقلید کورکورانه و بیجای آبا و اجداد در این سوره من میفرماید و دستور میده که شما باید بر جاده شریعت باشید، بر مسیر شریعت باشید. در این سوره تمهید مع ترغیب است. ابتدا مثل بقیه سوره های حوامیم، خداوند عز و جل ابتدا ترغیب میده به سوی قرآن، و بعد برای اثبات توحید پنج دلیل در این سوره بیان میشه، پنج دلیل عقلی که هر یکی علی سبیل ترقی است. دلیل بعد نسبت به دلیل دوم ترقی و ارتقا بیشتر. یک دلیل نقلی بیان میشه تو این سوره، بقیه زجر و تخویف و تبشیر و همه و همه تو این سوره فراوان دیده میشه. الله عز و جل می فرماید حامیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تدریجا کتاب را نازل کردیم. این تدریجا نزول سوره، تنزیل عرض کردم، نزول چی را میگن؟ تدریجی را میگن، نزول کم کم را میگن. این از جانب الله است، اون اللهی که هم غالب است، صفات منزل، هم غالب است و هم با حکمت است، اون اللهی که همه کارهایش با حکمت است. اولین دلیل عقلی، الله می فرماید ان فی السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین، نفس آسمان ها و زمین به اونها فکر کن، لآیات للمؤمنین، در پیدایش آسمان ها و زمین آیاتی هست، نشاناتی هست، اما برای مؤمنین، مستفیدین من الآیات کی هستند؟ اونایی که از آیات الهی استفاده می کنند، مؤمنین هم. منظور از آیاتی که در آسمان ها و زمین چیه؟ ان انفسهم لآیات، خود زمین و آسمان اینا آیات الهی هستند. لما فيها من فنون الدلالة على القادر الحكيم جل شأنه. شوف كتو إن آيات دلائل عجيبي هست، دلائل عجيبي بر اون ذاتی که اون ذات قادر و حکیم هست. انسان گاهی تو این عالم عجائبی میبیند، خلائقی میبیند، سبحان الله، انسان تعجب میکنه. من دیشب رفته بودم دندان پزشک، دندانم مشکل داشت، تا زمانی که انتظار بودم تلویزیونش روشن بود، تلویزیون وحوش را، حیوانات را نشان میداد. رفیقی که همراهم بود گفتم ببین خداوند چه حیوانات زیبایی، چنان پرندگان رنگ برنگی، چنان حیوانات زیبایی نشون میده. اصلا فکر میکردی اینا نقاشی کرد. چنان ماهی هایی که شما هم دیدید، چنان پرندگانی که انسان تعجب میکنه الله عز و جل به چه زیبایی. گاهی باور نمیکنی نه حیوان است، فکر میکنه نقاشی هست. به چه زیبایی الله عزوجل، و چه نوع پرندگانی، خزندگانی، از کنم که درندگانی الله عزوجل پیدا کرده، و همه را چطور الله نعمت میده، به همه چطور غذا میده. هیچ گروهی گرسنه نمیماند. لذا اینها را وقتی که انسان نگاه میکند واقعا لآیات للمؤمنین، انسان پی میبره این همه خود به خود پیدا شده، این همه تشکیلات، اینا خود به خود به وجود آمده. الله میفرمد لآیات، بس لما فیها من فنون الدلالت علی القادر الحکیم جل شأنه. روح المانی میگه دلالات عجیبی هست بر ذات قادر حکیم. و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره، از آیات الهی این است که آسمان زمین به امر خدا قائم هستند، کارشون دار میکنند، وظیفهشون را دارن انجام میدن. ما روی زمین برای خودمون راه درست میکنیم، روی زمین را شخ میزنیم برای خودمون، عرض کنم که زمین را میکاریم، روی زمین را پاره میکنیم برای خودمون ساختمان درست میکنیم، هر چی که دل ما میخواد. این را الله عزوجل پیدا کرد برای منافع ما. پس این زمین خودش دلیل قدرت الله است، آسمان خودش دلیل قدرت الله است. و فی خلقکم، بیا بالاتر از آفاق، بیا به انفس، از خارج بیا به داخل، در وجود خودت مطالعه کن. و فی خلقکم، و همچنین در پیدایش شما، در خلقت شما، و ما یبث من دابه، آنچه که منتشر کرده الله از هر موجود زنده در زمین، همه و همه وقتی اینها را مطالعه میکنی، آیات لقومی و قنون، در همه اینها آیات هست، نشانات هست، لقومی و قنون، برای قومی که یقین کند به وجود خالق، برای قومی که باور کند. و اختلاف اللیل و النهار، همچنین در اختلاف شب و روز، الله شب را میبره روز میاره، یا بالعکس، یک اختلاف اینه، یکی میره یکی میاد، یا اینکه اختلاف در فصلها، در یک فصل میبینی شبها طولانی هست، خسته میشه، هرچی میخوابی شب تمام نمیشه، یک فصل دیگه میبینی روز طولانی هست، هرچی منتظری شب بیاد بخوابی روز تمام نمیشه. این اختلاف بر اساس نیازهای شما الله اینها را برنامه ریزی کرده. و اختلاف اللیل و النهار، و همچنین در اختلاف شب و روز، و ما انزل الله من السماء من رزق، آنچه که الله نازل کرده از آسمان، من رزق، از رزق، الله رزق را، نان را مستقیم نمیندازه از بالا، گندم را، برنج را از بالا نمیندازه، میوه ها را نمیندازه، سببشون را میندازه، سببشون را نازل میکنه. سببشون چیه؟ باران است، آب است. الله از آسمان رزق برای شما نازل میفرماید، فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله این آب، به وسیله این رزق زنده می کند زمین را بعد از موتش. بعد از اینکه زمین مدتی خوش بوده، زمین هیچ اثری از حیات نداشته، می بینیم باران نازل میشه، زمین حیات پیدا می کند. و تصریف الریاح، و همچنین در گشتن بادها، در همه و همه آیات لقومی یعقلون، آیات هست، نشانات هست برای قومی که عقل بکند، درک بکند، مسائل را متوجه بشه. الله می فرماید تلک آیات الله، اینها همه آیات الهی هستند. ای انسان، ای بنده، نتلوها علیک بالحق، ما اینها را بر تو تلاوت می کنیم. در این قرآن خداوند برای من شما بیان کرده، تلاوت کرده که به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بفهمیم. لذا بعد از اینکه الله این گونه شفاف واضح برای ما بیان میکند، الله میفرماید فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، اگر به این آیات ایمان نیاورند، اگر این آیات و این دلایل اینها را قانع نکند، پس چه سخنی، چه حدیثی، چه آیه بعد از این اینها را قانع میکند؟ فبأي حديث بعد الله، بعد الله یعنی بعد حدیث الله، بعد از سخن خدا، بعد از کتاب خدا، کدوم کتاب شما را قانع می کند؟ یعنی این آیات را دیده، بعد از این آیات ایمان نیاورید، بعد از این آیات تسلیم نشوید، نهایتا احمقانه هست. هل من خالق غیر الله، غیر از خدا خالق دیگر، دنبال خالق دیگری هستید؟ ذا الله می فرماید فبأي حديث بعد الله، به چه سخنی، به چه کلامی، به چه حدیثی، بعد الله بعد از کلام الله، بعد از حدیث الله، و آیاته بعد از آیات الهی، یؤمنون، اینها ایمان می آورند. ذا به کدوم ایمان می آورند؟ ویل لكل افاك اثيم، بعد از این خداوند ویل و هلاکت می فرستد. دعای هلاکت است، دعای تباهی است. خدا می فرماید هلاک باد هر انسان دروغگوی گناهکار، هر انسان دروغگوی گناهکار. گرچه اشاره به یک انسان متکبر دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، کیه نظر ابن حارس، وقتی که آیات الهی برایش تلاوت میشد، به خاطر اینکه بگه آیات اثری نداره، داستانها و افسانه های دروغی در مقابل آیات خدا میخواند. مثل اینه که بعضی اوقات ما هم از آیات الهی استفاده میکنیم برای اثبات توحید. لذا یک وقتی با یکی از مردم که سوادی هم نداشت در رابطه با همین که باید فقط از خدا استمداد بکنیم، فقط از خدا کمک بگیریم، من صحبت کردم. بعدش بعضی از آیات را خواندم، یادم نیست خیلی وقت پیشه کدوم آیات را خواندم. اون در مقابل آیات برای من داستان تعریف میکرد، میگفت شما نمیدونید این چیزها را، شما متوجه نیستید. این بزرگان اینا کسانی هستند که وقتی که بر دیوار می نشستند، همین فلان آقا صاحب وقتی که بر دیوار می نشست، دیوار راه می رفت. پیش اینها فلان فلان مردم برای حاجاتشون رفتند، مردم تمام مشکلشون حل شد. در مقابل آیات این دروغ ها را داری که سری هم می کنی. لذا این را میگن جدال بالباطل، یعنی در مقابل حق، در مقابل دلائل توحید، در مقابل آیات کلام الله مجید برای ما افسانه درست میکنید و افسانه تعبیر میدید. لذا الله عزوجل برای این نزل ابن حارس ویل و هلاکت میفرستد، هلاک باد، تباه باد، نابود باد این انسان افاق، این انسان دروغگو، این انسان گناهکار که چیکار میکنه؟ یسمع آیات الله، آیات الهی را میشنود، ثم یصر مستکبرا، سپس اصرار میکنه بر تکبرش، آیات اصلا در او اثر نمیگذارد، که الم یسمعها، گوی آیات را نشنید. الله میفرمه این نوع انسانها را که در مقابل آیات این طور بی تفاوت هستند، فبشره بعذاب علیم، او را مژده بده به عذابی دردناک. این عذاب دردناک چیه؟ نتیجه دوری از قرآن، نتیجه بی اعتنایی به آیات و به دلائل قرآنی. الله می فرماید و اذا علم من آیاتنا شیئا، هرگاه که می داند از آیات ما چیزی، بعضی از آیات ما تلاوت میشه و این متوجه میشه که اینها آیات الهی هستند، اتخذها هزوا، اون آیات را به عنوان مسخره میگیره، تمسخر میکند. الله عزوجل میفرماید اولئک لهم عذاب مهین، این انسان ها برایشان عذاب ذلت باری است، مهین که اهانت میشن، ذلیل میشن تو اون عذاب. من ورائهم جهنم، تعین عذاب پشت سر اینها بعد از این دنیا جهنم هست. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، تو اون جهنم اون چی که کسب کردند برایشون فایده نمی بخشه. چی کسب کرده؟ هر چی در دنیا عمل کرده این عملش بهش فایده نمیده. هر چی در دنیا برای غیر خدا گوسفند کشته، شتر کشته، نظر و نیاز داده، نقل و نبات پخش کرده، برایش فایده ای نداره، چون برای غیر الله کرده. الله می فرماید ولا متخذوا من دون الله اولیاء، و نه اونهایی که بغیر از الله اونها را حامی خودشون گرفتن، اونها را بغیر از خدا کارساز و مشکل کشای خودشون گرفتن، اونها هم نمیتونه مشکل اینها را حل کنن. ولهم عذاب عظیم، برای این افراد مشرک صفت، برایشون عذاب بزرگ است. لذا اینها در عذاب بزرگ الهی گرفتار می شود. بعد از این که الله عز و جل این دلائل را بیان فرمود، بعد از این می فهمه هذا هدى، این هدایت است. هذا مشارله، هذا کیه؟ اشاره به کجاست؟ بعضی مفسرین گفته همین دلائل، همین مطالب گذشته. بعضی میگه هذا کل قرآن منظور است، این قرآن هدى هدایت است، یا تمام مطالب گذشته که بیان شدن تمام چیه؟ هدایت. والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، کسانی که کفر کنند نسبت به آیات ربشان، مثل این آیات، برای اونها عذاب است. من رجز، رجز هم نوع عذاب و گرفتاری را میگن، اینجا به معنی سختی، عذاب سخت و دردناک است. خب گفتیم در این سوره همیشه دلایل عقلی هست، 5 نوع دلایل عقلی. این دلیل اول بود درباره آسمان ها و زمین و وجود خود انسان و اختلاف شب و روز، مسائلی که ما شب و روز با اونها مواجه هستیم. الله الذی، این دلیل دوم هست، دلیل عقلی دوم توحید على سبیل ترقی. الله می فرماید الله الذی سخر لكم البحر، الله آن ذاتی است که مسخر کرد برای شما دریا را. برو دریا ببین تو دریا چی نعمت هایی هست. لتجری الفلک فیه بأمره، تاکه کشتی در دریا جاری بشه، تو دریا راه بره به امر الله. ولتبتغوا من فضله، تاکه از فضل الله در دریا شما بطلبید. بیشترین کاروبار شما میدونید اطراف دریاها هست، کشتی های مسافربری، کشتی های باربری، کشتی های ماهیگیری، هر نوع نعمت، بزرگترین بارها، حمل و نقلها هم از طریق دریا انجام میگیره. و اون منافعی که خداوند در دریا گذاشته در خشکی نگذاشته. تو دنیا بررسی بکنید که با رونق‌ترین شهرها، الان چابهار ما را شما فراموش کن، اینجا رسیدگی نشده، با رونق‌ترین شهرها در دنیا اون شهرهایی هستن که در کنار دریا هستن، بزرگترین بندرگاه ها، بزرگترین شهرهای تجاری که میلیاردها میلیارد دلار اونجا رد و بدل میشه، منافع انسان ها، میلیون ها انسان از اونجا نان میخورند، از اونجا ارتزاق میشند. لذا این دریا را الله درست کرده، این دریا کلش برای انسان خیره، نان از این دریا هست، ارتزاق از این دریا هست. لذا على سبیل ترقی بعد از آسمان و زمین الله عز و جل دلائل باراتری میفرماید. الله میفرماید ولتبتغوا من فضله، تاکه از طریق این دریاها شما از فضل الله بطلبید، از فضل الله کسب کنید، ولعلکم تشکرون، شاید شما بندگان سپاسگزاری باشید، بندگان شاکری باشید. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من، الله برای شما مسخر کرد، لكم ای لنفعكم، لام انتفاع است، بنفع شما، برای شما. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، همه آنچه که در آسمان ها و در زمین است، جميعا منه، همه و همه از طرف الله، یعنی ان ذلك فعله و خلقه و احسان منه و انعام، همه خلق الله، فعل الله، احسان و انعام الله، همه و همه. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، همانا در همه اینها آیات هست، نشانات هست برای قومی که اون قوم می اندیشد، فکر می کند. لذا الله ما را از ما فکر می خواهد، الله از ما تفکر می خواهد، تدبر می خواهد. یکی از توفیقات الله فکر کردن است، همونطور که یکی از نعمتها و یکی از عبادتها ذکره، یکی از عبادتها فکره. خداوند در جای جای قرآن مجید تفکر را مورد ستایش قرار داده و ما را دعوت به تفکر داده، دعوت به تدبر داده. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، این کتاب را ما نازل کردیم تا که مردم در آیات الهی تدبر بکنند، بیندیشند. وليتذكر اولو الالباب، اونایی که خدا بهشون عقل داده پند بگیرن. لذا گاهی که سرتون میفته به شهرها، به بیابانها، به جنگلها، یکی از عبادات اینه که همینطور که تو ماشین نشستی با خودت فکر کن، بر از این بر و بحر، از این زمین و آسمان، از آثار اقوام گذشته انسان به این نتیجه میرسه سبحان الله چه خالق بزرگی هست. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اینجا آثار کدوم قوم ها بود 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، این انسان ها کجا رفتند؟ لذا تدبر را الله دوست دارد. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. خیلی ها بودند که از حوادث و واقعات اقوام گذشته درس نمی گرفتند. مثلا فرعون را خدا هلاک کرد، می گفت یک حادثه بوده تاریخی، تو دریا غرق شد، طوفان نو یک حادثه، یک اتفاق، فلان زلزله، زلزله یکی از حوادث طبیعی، قهر طبیعت یا عنوانهای دیگر که متاسفانه این عنوانها انسان را از خدا دور می کند و غافل می کند. لذا الله می فرماید اینهایی که ایام الله را اعتقاد ندارند. ایام الله کدوم روزها را میگن؟ اون روزهایی که در اون روزها خدا عذاب می آورده، اون روزهایی که خداوند دشمنان خودش را گرفتار می کرده. لذا الله می فرماید شما ای مؤمنین، کسانی که نسبت به ایام الله نمی ترسند یا اعتقاد ندارند، شما از اونها درگذر بشید، شما باشون کار داشته نباشید، بذارید برای خدا. قل للذین آمنوا، ای پیامبر بگو به مؤمنین، به بندگان من بگو، یغفرو، یغفرو یعنی یعفو و یصفحو، عفو کنند، درگذر بشن، نادیده بگیرند. کی را؟ یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، اون انسانهایی را که اعتقاد به ایام الله ندارند، اون انسانهایی که اعتقاد به عذاب در دنیا ندارند، اونها را که اعتقاد ندارند یا نمی ترسند. بعضی گفتن لا یرجون لا یعتقدون، بعضی گفتن لا یرجون لا یخافون. اونایی که نمی ترسند از عذاب خدا، شما با اونها کار داشته نباش، بذار برای من رب، من خدا، خودم به حسابشون میرسم. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تا خدا جزا بده قومی را که اون چی که کسب میکنه، یعنی این قوم را که ایام الله را انکار میکنه یا از ایام الله نمیترسه، شما بذار خدا خودش به حسابشون برسه. گاهی اوقات میشه افرادی را شما میخواید به حسابشون برسید به وسیله جهاد، الله میفرماید بزنید اینها را، من کمکتون میکنم. گاهی خدا میفرماید کار داشته نباش که خودم به حسابشون میرسم. لذا سوره مکی هست، الله میفرماید برای من بگذارید، هنوز جهاد فرض نشده. من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی که عمل صالح انجام بده سودش را خودش میبرد. فلنفسه، برای نفسش انجام میده. و من اساء فعلیها، هر کسی که عمل بد انجام بده بر علیه خودش تمام میشه، به ضرر خودش تمام میشه. ثم الى ربکم ترجعون، سپس به سوی خدا برگردانده میشوید. لذا اینهایی که عمل بد انجام میدهند ضررش را خود میبینند، شما نمیبینید، شما از اونها درگذر باشید، شما نادیده بگیرید. ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحكمة والنبوة، الله عز وجل نوع دوم از منکرین کتاب را بیان می فرماید، نمونه بیان می فرماید از بنی اسرائیل. الله می فرماید ما به بنی اسرائیل خیلی نعمت ها دادیم، هم بهشون کتاب دادیم، هم بهشون حکومت دادیم، پادشاهی دادیم، و هم بهشون نبوت دادیم. واقعا این همه نعمت ها به هیچ قومی در دنیا داده نشده. توی بنی اسرائیل بیشترین انبیا در میان اینها بودند، ضمن اینکه نبوت داشتند، دین داشتند، ملوکیت و پادشاهی و سلطنت هم داشتند. خداوند برای اینها کتاب‌های آسمانی هم زیاد فرستاد. لذا اینها چیکار کردند؟ الله می فرماید ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب، همانا ما دادیم به بنی اسرائیل کتاب، والحکمه و همچنین حکومت پادشاهی، و النبوت و همچنین نبوت دادیم، پیامبری دادیم، و رزقناهم من الطیبات، و ما آنها را رزق دادیم از مالهای پاکیزه مثل من و سلوه، چه مالهای پاکی به اونها دادیم. و فضلناهم علی العالمین، و آنها را فضیلت دادیم بر همه عالمیان، بر همه جهانیان، جهانیان زمان خودشون. و آتیناهم بینات من الامر، و ما به آنها دادیم دلائل روشن از امر دین. بینات یعنی دلائل قرآنی، دلائل روشن درباره دین، دلائل خیلی واضحی اونها دیدن، اونا معجزاتی مشاهده کردن که هیچ کس مشاهده نکرده. ببینی شما معجزات موسی را که در مقابل همه جادوگران پیروز شد، معجزات عیسی را، خب عیسی هم در میان بنی اسرائیل بود، کور را بینا می کرد، مرده را زنده می کرد، برس را شفا می داد، همه را به اذن الله. لذا دلائل روشن به اونها دادیم. اما این همه نعمت ها می طلبت که این قوم تا قیامت سپاسگزار خدا می شد، دست از پا خطا نمی کرد، همیشه مؤمن می ماند، موحد و یکتا پرست می ماند و عامل به شریعت می ماند، به کتابها عمل می کرد، به شریعت عمل می کرد، مؤمن می ماند. اما با وجود این همه نعمت ها اینها کفران نعمت کردند، گروه گروه شدند، تکه تکه شدند، هر یکی یک حزب و یک گروه شد، یک مذهب و یک عقیده. اینها را الله می فرماید که همه و همه به اثر علماء سوءشان شد، علماء دین فروش. الله عز و جل از عالم سوء نجات بده، که عالم سوء ملت را تکه پاره می کند، عقیده های مختلف مذاهب مختلف درست می کند. لذا الله می فرماید فمختلفو، اختلاف نکردند، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه علم پیششان آمد، یعنی دیده دانسته اختلاف کردن، نه اینکه از روی نادانی، همین چیز را می دانستند. چرا؟ بغیم بینهم، به خاطر حسادت بین آنان و بین دعات توحید به نسبتش، تفسیر مهایمی گفته. لذا خدا با اینها چه فیصله می کند؟ ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، همانا پروردگار شما فیصله می کند بین آنها در روز قیامت، فیما کانو فیه یختلفون، در آن مسائلی که آنها اختلاف داشتند. خداوند همه چیز را روز قیامت روشن می کند، داوری می کند، حکمیت و فیصله می کند. ثم جعلناک علی شریعت من الامر، بعد از بنی اسرائیل، ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما به شما شریعت دادیم. اینجا پاسخی اون اشکالی که در صدر سوره عرض کردم داده میشه. در ابتدای سوره خواندیم که مشرکین این اعتراض را داشتن که خب ما این خدایان را صدا میزنیم چون پدران ما صدا زدند، امیدواریم صدای ما را خدا بگوش اونها بشنواند، اگر نشنیدند حداقل به ما ضرری ندارد. الله میفرماید نه، اونطور نیست، مفت نیست که هر کس هر چی دلش میخواد انجام بده. ما راه زندگی و روش زندگی و شریعتی گذاشتیم، شما باید پایبند اون شریعت باشید، شما باید پیرو اون شریعت باشید. الله میفرماید ثم جعلناک، سپس ما تو شما را قرار دادیم، ای محمد رسول الله، این موضوع سوره است، مدعای سوره همینه، علی شریعت من الامر، بر شریعتی از امر، یعنی بر طریقی، بر روشی از امر، از امر دین، فاتبعها، ای رسول الله، ای پیروان رسول الله، شما اتباع بکنید، پیروی بکنید از اون شریعت، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، شما پیروی نکنید از خواهشات اینهایی که نمیدانند، اونایی که انتظارات و توقعاتی در دین از شما دارند، شما خواهشات اونها را پیروی نکنید. چرا؟ انهم لن یغنو عنك من الله شیئا، همانا آنها دور نمی کنند، دفع نمی کنند از تو، از عذاب الهی چیزی. عذاب خدا وقتی که بیاد، اینها نمیتونن برای شما کاری بکنن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، این ظالمان و مشرکان بعضی دوستان بعضی هستند، شما مؤمنین دوست شما الله است، والله ولی المتقین، خداوند دوست متقین است، یعنی حامی متقین است. خداوند چیکار میکند متقین را؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. لذا ولی شما متقین الله است، شما را از تاریکی، از جهل، از شرک میرهاند، نجات میده به سوی نور، توحید، قرآن، هدایت میکن. پس شما از قرآن حرف شنوی داشته باشید، نه از اونها. هذا بصائر للناس، بعضم مشارله هذا، هر دو قول، هذا یعنی جمیع ما ذکره، هر مطلبی که تو این سوره بیان شد،
اما از دلائل عقلی نقلی تخویف تبشیر، یا اینکه هذا جمیع قرآن مراد است.
اینها بصائر هستند، یعنی سبب روشنی هستند، وسیله هدایت و روشنی هستند. این دلائل، این مطالب وسیله چی هستند؟ هدایت و روشنی. هذا بصائر للناس، وسیله روشنی و هدایتند، و هدن و هدایتند و رحمتند، موجب رحمت خدا میشند. لقوم یوقنون، برای قومی که یقین بکند، باور بکند. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، حال خدای عز و جل ضمن اینکه زجر و توبیخ بیان میفرماید، به وسیله استفهام انکاری مقایسه میفرماید. آیا به نظر شما کسانی که بد عمل میکنند با کسانی که نیک عمل میکنند برابرند؟ آیا به نظر شما کسانی که مشرکند با کسانی که مؤمنند برابرند؟ کسانی که کافرند با کسانی که مسلمند برابرند؟ هرگز نه. پس از این آیات مؤمنین متنبه میشن، متذکر میشن، مشرکین انکار میکنن، مسخره میکنن، اینا با هم برابر نیستن. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا میپندارند، فکر میکنند و گمان میکنند آنهایی که اجترحوا ای اکتسبوا، کسانی که کسب کردن سیئات را، حاصل کردن سیئات. سیئات چیه؟ بالاترین سیئه قاندیم شرک است. هر چی گناه است اینا سیئه هستند. اونهایی که سیئات را کسب کردند، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا ما قرار می دهیم اونها را مثل کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند؟ نه خیر، اینا با هم برابر نیستند. سواء محیاهم و مماتهم، آیا حیات اونها و موت اینها با هم برابر است؟ خیر، اینها هرگز حیاتشون و موتشون با هم برابر نیست. چطور؟ ببینید، مسیئون و محسنون با هم برابر نیستند. چرا؟ به خاطر اینکه اینهایی که زندگی میکنن، عاش هاولای علی القیام بالطاعات، محسنین چطور زندگی میکنن؟ با طاعت و عبادت. اما مسیئین و اولئک على اقتراف السیئات، شب و روز گناه، شب و روز معصیت، شب و روز فسق و فجور، این محیا هست، حیات است. مماتشون هم برابر نیست. چرا؟ مماتن به خاطر اینکه حیث ما مات هؤلاء على البشرا بالرحمه، مؤمنین مردند که رحمت الهی بهشون بشارت رسیده، و اولئک على الیأس من الندامة من امر الله والندامه، اونهایی که مردند یعنی مسیئین، ناامید هستند از رحمت خدا، و همچنین اونها بر عرض کنم که ندامت و بدبختی مردند. اینها هرگز با هم برابر نیستند. لذا الله میفرماید آیه محیا و ممات اینها برابر؟ نه خیر، حیات مؤمن با حیات کافر فرق میکند، ممات مؤمن هم با ممات کافر فرق میکند. ساء ما یحکمون، بسیار بد اینها فیصله میکند، کسانی که اینها را برابر میدانند. خب، الله الذی سخر لكم البحر، دومین دلیل عقلی توحید بود. و خلق الله السماوات، سومین دلیل عقلی است. الله عز و جل می فرماید الله آسمان را خلق فرمود، زمین را خلق فرمود، بالحق، برای اظهار حق، تا حقانیت خودش را نشان بده. یکی از اهداف این است، هدف دوم، ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، هر نفسی پاداش داده بشه، جزا داده بشه آنچه که کسب کرده، کسب خوب جزای خوب، کسب بد جزای بد. و هم لا یظلمون، اینها ذره برشون ظلم نمیشه. حال الله عز و جل می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله و ختم على سمعه الى آخره. یک مقایسه دیگر بین یک انسانی که خدای او و معبود او کی هست؟ خواهشات نفس. مگر کسی خواهشات نفس را هم خدا قرار میده؟ بله. کسی که هر کس از هر کسی پیروی بکند او را خدای خودش قرار داده. خداوند در روز قیامت از مجرمین میپرسد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، ای بنی آدم مگر ما به شما نگفتیم شیطان را عبادت نکنید؟ مگر کی شیطان را عبادت میکنه؟ هر کسی که حرف شیطان گوش کنه. پس الان کی هست که نفس خودش را اله قرار داده، معبود قرار داده؟ هر کسی که از نفس خودش تبعیت بکنه، هر چه نفس میگوید همون کار را میکنه. نفس میگه اینو بزن، اینجا ظلم کن، اونجا مال او را بالا بکش، اونجا فلان خیانت و جنایت را، هر چه نفس میگه میکنه. پس این خدایش کیه؟ نفسش هست. آیا این انسان با اون انسانی که تابع رب است برابر هستند؟ الله می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا خبر بده هر کسی که گرفته هوای خودش را اله، هواه مفعول اول است، الهه گرچه مقدم ذکر شده مفعول دوم است، یعنی کسی که تابع خواهش خود شده بغیر دلیل عقلی و نقلی، غیر الله را میخواند، بت را میخواند، از این و اون استمداد میکند. این یدعون الا شیطانا مریدا، اینهایی که غیر خدا را صدا میزنند در واقع شیطان سرکش را صدا میزنند. آیا این انسان برابر است؟ حضرت علامه طانوی رحمه الله میفرماید که هر چی که در دل بیاید انسان علما و عملا از او تبعیت بکند این از هوای نفس، هر چی تو دلش است. لذا الله می فرماید این کسی که نفس خودش را و هوای خودش را اله قرار داده، بتی قرار داده و او را پرستش می کند، یعنی نفس را، از نفس حرف شنوی دارد. و اضله الله على علم، و الله عز و جل او را گمراه کرده، على علم که او بر علم است، یعنی این انسان خودش می دوند که من بر بیراه هستم، خودش می داند که من بر مسیر نفس هستم، هواپرستی هستم. و ختم على سمعه، الله بر گوشش مهر جباریت زده، و قلبه بر قلبش الله مهر زده، و جعل على بصره غشاوة، و الله بر چشمش پرده گذاشته. آیا این انسان فمن یهدیه من بعد الله، این انسان را بعد از خدا یعنی غیر از خدا کی هدایت می کند؟ از خدا وقتی که نخواهد هدایت بکند این هدایت نمیشه. افلا تذکرون، آیا پند حاصل نمی کنید؟ تذکر نمی گیرید؟ یعنی باید از این آیت شما پند بگیرید. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، چرا اینها هوا تابع نفس هستند؟ به خاطر اینکه اینا اعتقاد به آخرت ندارند، ایمان به آخرت ندارند. و الا اگر ایمان به آخرت بود از حساب کتاب اونجا میترسیدند، حداقل از رب حرف شنوی داشتند. الله میفرماید و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، میگویند نیست این مگر همین زندگی دنیا، نموت و نحیا، همین که ما در همین دنیا میمیریم و در همین دنیا زنده میشیم، اول زنده شدیم از مادر متولد شدیم، بعدا همین جا میمیریم، قصه دیگه تمام میشه، پشت سر این خبری نیست. و بعد بعضی ها دهری هستند، دهری یعنی زمانه را چی میدانند؟ زمانه را مؤثر میدانند، میگویند همه چیز به اقتضای طبیعت است. و ما یهلکنا الا الدهر، ما را هلاک نمی کنند مگر زمانه هلاک می کند. ببین مشرکین چند نوع بودند، البته اونهایی که دهری بودند به معنایی که امروز دهری داریم نبودند. امروز دهری ها اونهایی را میگن که اصلا خدا را قبول ندارند و همه چیز را از زمانه میدانند، از طبیعت میدانند. میگه همه چیز به صورت طبیعی پیدا میشه، به صورت طبیعی فنا میشه. بلا تشبیه ما میبینیم گاهی یک جای نمی هست، یک جای گلی هست، اونجا حشراتی درست میشند، کرم درست میشه و بعد اینها از بین میرن. اینا میگن تمام این موجودات مثل همونه، همونه هم خدا پیدا میکنه. لذا اینا میگن که این یک به صورت طبیعی خود به خود آمیزش نطفه ها میشه، انسان پیدا میشه، خود به خود دوباره اینها فنا میشن، یک اتفاقی میفته همه میمیرند و میروند. هر چی هست مؤثر دهر است. اما مشرکین مکه به این صورت نبودن، اونها خدا را قبول داشتن اما دهر را مؤثر میدانستن. اونها چندین خدا قبول داشتن، اونا فرشتگان را هم خدا می دانستن، اونا خورشید را هم مؤثر می دانستن، ستاره ها را هم مؤثر می دانستن و طبیعت و دهر را هم مؤثر می دانستن. لذا می گفتن و ما یهلکنا الا الدهر، ما را هلاک نمی کنن مگر گردش ایام، گردش زمانه. الله می فرمای ما لهم بذالک من علم، برای اینها بیچاره ها هیچ نوع علمی نیست، اینا سواد ندارن، اینا نمیدونن. خب دلیلت چیه؟ انهم الا یظنون، نیستن اینها مگر فقط گمان، گمان خالی، هیچ نوع مبتنی بر هیچ دلیلی نیست، نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، توبیخ دیگر، سرزنش دیگر، الله می فرماید هرگاه بر اینها آیات واضح ما تلاوت میشه، ما کان حجتهم، نیست حجت آنها، دلیل آنها دیگه دلیلی ندارن، دیگه چیزی نمی فهمن، الا ان قالوا تو بآبائنا، مگر میگویند آبای ما را بیاورید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگه پدران گذشته ما را زنده کنید. الله پاسخ میده قل الله یحییکم، جواب بده ای پیامبر، به آنان بگو الله زندهشان میکند، ثم یمیت، شما را زنده میکند، ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند، ثم یجمعکم الی یوم القیامه، سپس شما را جمع میکند به سوی قیامتی که لا ریب فی، هیچ شکی در وقوع قیامت نیست، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. اکثر مردم نمیدانند به خاطر چی؟ مطلب آیه تا اینجا تمام است، بقیه ان شاء الله فردا. اما روی این اکثر مردم روی این نمیدانند، اونهایی که فقط از عقل محض کار میگیرند. اگر انسان فراتر از عقل بره و از وحی الهی کار بگیره، ببینید ما را خدای عزوجل برای درک مسائل قدرت‌های زیادی داده، قوت‌های زیادی داده، به ما چشم داده، گوش داده، زبان داده، لمس داده، ذائقه داده، اینا را میگه حواس خمسه خداوند داده. بعد از این یه چیزی داده که از این بردش بیشتره، اون عقله که به حیوانات نداده. ما مثلا تا اون پایان دیوار میبینیم، ما تا این دیوار میشنویم، اینا محدود هستن، بیشتر نمیبینیم، بیشتر نمیشنویم. اما عقلی داده که ما اگر در آمریکا اتفاقی بیفتد بشنویم، اینجا میفهمیم یعنی چه، با عقل درک میکنیم یعنی چه، ولو نبینیم. پس داره عقل خیلی بیشتر از حواسه، باز این عقلم محدوده، اینم همه چیز را نمی فهمد. فراتر از عقل، بالاتر از عقل وحی هست. بعد با وحی خدا ما چیزهایی را متوجه میشیم که عقل به اونجا دسترسی ندارد، همونطور که با عقل چیزهایی را میدانیم که چشم اونجا دسترسی ندارد. مثلا کسی به ما میگه امروز عرض کنم که حمله انتحاری اتفاق افتاد در واشنگتن، امروز اونجا بمب منفجر شد، با چشم ندیدیم، نمیبینیم، نمیتونیم ببینیم از اینجا، با گوش نمیشنویم ولی با عقل میفهمیم یعنی چه، متوجه میشیم، عالی میشیم. پس ببینید جایی که چشم برد ندارد، گوش برد ندارد، عقل اونجا برد دارد. این عقلم یک حد و حدودی دارد. بعضی چیزها را که عقل نمیفهمد اینجا متوقف نشید، اینجا دیگه برید به سوی وحی. مثلا زنده شدن بعد از مرگ عقل شاید باور نکند، متوجه نمیشه عقل چون تا به حال ندیده، اما وحی وقتی که میگه اونجا تسلیم میشه. لذا زمانی انسان گمراه میشه که همه چیز را با ترازوی عقل بسنجد و خودش را از وحی الهی مستغنی بسازد. خیلی از جوانها هستن الان میبینیم این روزها سوالاتی میکنند، توی فضاهای مجازی زیاده سوالاتی میکنند که این سوالات را فقط اونا انتظار دارن که ما جوابی بهشون بدیم که عقل درک بکند. اما چه کنیم که ما خیلی چیزها را از طریق عقل نمیگیریم، از طریق وحی میگیریم. لازم نیست هر چیز را عقل ما هضم کند، عقل ما تحمل کند. لذا نمیتونید بگی نه من باید از نظر عقلی قانع بکنی. وقتی که خودم این جواب را از عقل خودم نگرفتم، از وحی خدا گرفتم، تو هم باید به وحی ایمان داشته باشی، در مقابل وحی سکوت کنی که تو این دنیا نمیتونی این اسرار را بفهمی، اون دنیایی که بری میفهمی. مثالش را بزرگان ما خیلی جالب و ساده بیان کردند. یک بچه تو شکم مادر است، به این بچه کسی اونجا تلقین بکند، بهش بگوید کوچولو از این شکم مادر برو بیرون، اینجا زندانه، اینجا تنگه، اینجا خفه میشی، اون بهترین جا، راحت ترین جا برای شکم مادره، چون که عرض کنم اون لوله ها وصله، غذایش، خونش، همه چیزش به صورت خودکار بهش میرسه و دوست نداره از اونجا بیاد بیرون. ولی اگر بهش بگی که اونجا تلقین بکنی، یک دنیایی هست که این شکم مادر در مقابل این دنیا هیچی نیست، دنیایی هست میلیون ها و میلیارد ها انسان، این همه امکانات، این همه ساختمان، اون میفهمه؟ نمیفهمه، درک نمیکنه یعنی چی. وقتی که پا به این دنیا میگذاره میبینه، بعدا متوجه میشه. الان وقتی که اونجا را تصور میکنه، شکم مادر را همینجا میخواد خفه بشه، از بس که اونجا را زندان جای تنگی تصور میکنه. لذا عزیزان نسبت این دنیا با اون دنیا چنین است. بعضی چیزها را الله عز و جل به وسیله مثالهای تفهیم فرموده، اما ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. خداوند شما را جمع میکند و میبرد به قیامتی که هیچ شکی توش نیست، اما اکثر مردم نمیدانند. زمانی مردم دچار لغزش و گمراهی میشوند که فقط و فقط عقلشون را کار بگیرند و از وحی الهی خودشون را بی‌نیاز بدانند. الله عز وجل بما پیروی از وحی را عنایت بفرماید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة القرآن وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إله العالمين پروردگارا حقائق دنیا و آخرت را در قلب ما جای بده، ما را به حقائق به واقعیت ها واقف و مؤمن بگردان. پروردگار ایمان ما را راسخ بگردان، تقوا ما را ثابت بگردان، اخلاق ما را اصلاح بفرما. پروردگار رب فهم این کلام زیبا را آنگونه که حقش هست به ما نصیب بگردان. و اله العالمین توفیق بده به این آیات زیبا عمل بکنیم. اله العالمین یقین ما را، ایمان ما را، اعتقاد ما را، عمل و اخلاق ما را اصلاح بفرما. اله العالمین رب دست ما را بگیر و ما را دستگیری کن. پروردگار ما محتاج تو هستیم، بنده تو هستیم، در تو را دستک میزنیم، از تو می طلبیم، از تو می خواهیم. پروردگار ما را ناامید نکن و دستای ما را خالی بر نگردان. دعای ما را اجابت بفرما، در دنیا و آخرت به ما عنایت بفرما. دین و دنیای ما را اصلاح بگردان، دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، مشکلات ما را حل بفرما مولا، و مشکلات همه مسلمین را حل بفرما. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین آمین برحمتك يا
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.